بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. امروز بزرگوارانی که از طریق حالا این فضای مجازی به اصطلاح مرتبط هستند تصویر ندارن، این خیلی مشکل از ناحیه ما هست ظاهرا، بنابراین همین صدا که میشنوید خدا را شکر کنید که بالاخره صدا هست و انشاءالله برای فردا درستش میکنم. این نکته اول. نکته دومی که عرض می کنم خدمت شما اینه که به فرموده مقام معظم رهبری دام ظله العالی، جهاد تبیین واجب فوری هست و نیاز هست هر کدوم از ما به هر شکلی که میتونیم و دستمون میرسه در رابطه با مسائل دینی و باورهای دینی و ارزشهای دینی، هر تبیینی که بالاخره روشن بکنه طرف مقابل ما را انجام بدیم. که تخصیصا میگم دینی برای اینکه ما در بحث جهاد تبیین بعض وقتها مسائلی را به نظرمون میاد که باید بگیم که صرفا جنبه سیاسی یا اقتصادی پیدا میکنه، در حالی که اونا ولو اینکه لازم هست شاید برای ما طلبه ها اولویت اول تبیین نباشه، یعنی اون مسائل مسئول خودش باید بیاد بیان کنه، ولی اگر یک بچه مسائل دینی را نمیدونه، حلال و حرام را نمیدونه، معروف و منکر را نمیدونه، اینا مسئولی غیر از ما برای شناخته نمیشه، یعنی ما حق به کس دیگه هم نمیدیم که در این مسائل بخواد مدعی باشه که مثلا مسئولیت داره و تخصصش میگیم ویژه طلاب هست و امثال اینا. خب این یک قسمت قابل توجهی از مسائلیه که باید تبیین بشه. ما میدونیم اگر کسی از نگاه دینی باورمند و با ایمان باشه حتی اگر مسائل اقتصادی با مشکلات مواجه باشه و سوال هم داشته باشه، به این سادگی دست از دیانتش بر نمیدار. اما برعکس، وضع اقتصادی خوب اگه باور دینی نباشه هیچ تضمینی برای این که با شما همراهی بکنن نداره. مثلا این جشن چه بوده در کره جنوبی؟ این به شما که عرض کنم جشن گفتن 4 تا ایرانی هم حداقل 4 تا ایرانی صد و پنجاه تا کشته، اینا وضعشون بد بوده یا خوب بوده؟ این میگه 19 تاش مال کشورهای دیگه هستن، آقا پول دادن رفته، این هزینه ها که همه ندارن انجام بدن. خرج این و یعنی کسی که پولدار بوده دونسته این کار رو، وضعش بد نبوده. این که وضعش بد نیست چرا میره این کارا میکنه؟ برای که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. وضع خوب بعض وقتا میدان را برای شیطان بیشتر باز میکنه. بنابراین ما باید سعی کنیم مسائل دینی را تبیین مناسبی انجام بدیم. یکی میگن تبیین مناسب برای اینه که خب طرف مقابل ما اگر آدم مثلا یه ذره رگ دینی داشته باشه، این روزا خود به خود بالاخره یک گرایش هایی نشون میده. اینایی که ته کار موندن و پاسخ منفی دارن میدن، معلومه که یه مشکلات سنگینیه. تأثیر گذاشتن رو اینا آسان نیستا. خیلی خوب، ما باید یه تبیین مناسب از نظر منطقی قوی، از نظر قابل فهم بودن متناسب با مخاطب ارائه بدیم تا حجت تمام بشه برشون. لیهلک من هلک ان بینه و یحیی من حیه ان بینه. این بینه مهمه. روز قیامت اگر حجت برش تمام نشده باشه، اون مدعی میتونه باشه دیگه. حجت باید تمام بشه. کار طلبه و روحانی در ادامه کار انبیا اینه که حجت را تمام کنه. این را با یک ظرافتی انجام بدیم. باید فرمود که بعض از اینها ممکنه واقعا دیگه اهل هدایت نباشد، خدای نکرده، و ثابت هم میشه. یعنی اینقدر لجبازی ایجاد میشه که میفهمن همه که این نمیخواد دیگه هدایت بشه. در قرآن کریم فرموده که می اومدن به دلسوزان انبیا، موعظه گران، می گفتن لمت ازون قومن الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا، قالوا معذرتا الى ربکم. یک جهتش همینه که حجت تمام بشه. معذرتا الى ربکم ولعلهم یهتدون. حالا شاید یکیشم هدایت شد، همون یکیشم میارزه که آدم زحمت کشیده باشه. این منطق قرآنه. من دیدم حالا ما از بعضی از ماها شاید از باب حالا غیرت یا کم حوصلگی تا میبینیم یک کسی مثلا مخالف هست، میگیم که این باید بزنید مثلا دهنش را سرویس کنید. نه، دهنش سرویس کردن از اهل داره. ما برای هدایت هستیم، ما برای هدایت هستیم. حضرت ابراهیم علیه السلام و علی نبینا و آله السلام وقتی ملائکه اومدن که شهر لوط را نابود کنن، ایستاده بود میگفت خدایا اگه میشه ببخشش. واسطه هر شبسی میگن ما ادامه دهنده راه انبیا هستیم. حضرت ابراهیم میگفت خدایا قوم لوط با اون همه، نه این که از گناه متنفر نیست، کی به اندازه حضرت ابراهیم غیرت داشته، اما میگفت خدا نمیشه حالا ببخششون هدایت بشن. در قرآن هست که یجادلنا فی قوم لوط. ایجوری قرص چسبیده بود که نه اینکه حالا زیر زبون یه دعایی بکنه. یا جادلنا فی قوم لود ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. چقدر انسان بردباری بوده ای آقا. خب ما دینمون دین ابراهیمی هست، جد پیغمبر ما هست، کسی هست که در روز قیامت در دست چپ پیغمبر ما در اون جایگاه بالا می ایسته. حضرت ابراهیم اینطور جایی داره و خب با این عظمت اینطور بوده رفتارش. کوتاه نیاییم انشاءالله، هرچه می تونیم. بعضا حالا ممکنه ما ارتباط برقرار کردن برامون آسونم نباشه، این مجاهده میخواد، جهاد تبیینه، ولی بعد انجام بشه. یه نکته اون شب جناب آقای پناهیان گفتن در این سخنرانی حرم مطهر که ارتباط بگیرید. خیلی وقتا ما انگار نگرانیم که نتیجه ارتباط گرفتن خوب نیست. نه، نتیجهش خوبه، برای که ما اگر قصدمون قصد قربت باشه و صحبت بکنیم ولو نتیجه نگیریم از اینکه او هدایت بشه، خودمون ثواب بردیم. این کار باید انشاءالله انجام بشه با مهربانی، با همون حلم و بردباری. به عرض میرسید واقعا ثابت شد در این ایامی که گذشت که مردم ما به یه چیزهایی هم احترام میگذارن، از جمله همین پوشش و حجابه. خب دیگه دیدید به طور کلی اینا آمدن جلو نیروی انتظامی و جلو هر برخورد تندی را تقریبا یه کاری کردن که گرفته بشه. با همین وضعیت واقعا مشاهده میشه تو کوچه و خیابون که مردم خودشون پای بندن، مردم خودشون پای بندن. بلکه یه چیزی از این سخت‌تر که من خیلی این برام رنج‌آور، خدا نکنه اینطور حالتی جا بیفته که ممکنه حتی یک خانم چادری، چون هی فیلم نشون دادن که آقا متعرض شد، یا یک خانم مثلا محجبه‌ای نگران این باشه که باهاش بدرفتاری بشه. با وجود این شما میبینید نه، حفظ میکنن. بنابراین ما عده متدینینمون کم نیست، یه عده باید این وسط به اصطلاح نقش هدایتگری را تقویت کنن و این مردم احساسشون این باشه که یه آدم دلسوزی، نه این که بگن با قدرت آمدن ما فوری تنها راه حلمون انگار اینه. میگن خب اینا زورشون میرسه به اونا. اما اگه همین گفتن آه نه، دلسوزانه دلسوزانه داره کار میکنه، میترسه از اینکه عذاب شدید گرفتار بشن. حسابی هست، قیامتی هست، جهنمی هست، بهشتی هست، این چیزا هم هست دیگه. این را انشاءالله عزیزان دقت داشته باشن. اما در باب بحثی که داشتیم عرض کردیم که در مورد دیه جنین سه قول هست. یکی قول مشهور هست که فرمودن جناب صاحب جواهر که مثلا کاد ان یکون اجماعا، بعید نیست اجماع باشه، به خاطر اینکه دو نفر ما بیشتر از فقهامون نیست که خارج شدن از این فتوا. این دو نفر هم معلومه که چه کسی هست. بنابراین قادح به اجماع گفتیم نیست، به حسب یه سری از مبانی که به اصطلاح ذکر کردیم قبلا. اگر چنین شد ما باید ببینیم نظر این دوتا بزرگواری که به اصطلاح مخالفت کردن با قول مشهور از کجا ناشی میشه. گفتیم جناب عمانی فتواش با فتوای مشهور در مورد دیه جنینی که خلقتش تمام شده اما روح دمیده نشده متفاوته. این آمده برای جنینی هم که خلقتش تمام شده ولی روح درش دمیده نشده، گفته دیه انسان کامل باید بدین، یعنی 1000 دینار. خب این یه مقداری سوال شده که این را کجا آورده. میگن دو روایت داریم که این دو تا روایت به شما که عرض کنم همین صحبت جناب عمانی را برای ما اثبات میکنه. روایت اول، روایت ابی عبیده است در کتاب شریف وسائل، کتاب ارث هست. حالا من از این چاپی که دستم هست جلد 17 هم میشه. به شما که عرض کنم ابواب موانع ارث، باب 8 حدیث اول. پس شد کتاب فرائض و مواریث جلد 17 هم از این چاپ دار و احیاء التراث العربی. اون چاپ گفتیم اهل البیت چه میشه؟ 30 جلدیه، میشه مثلا جلد 20 و چندم این میشه دیگه. حالا باید مراجعه کنیم. کتاب فرائض و مواریث باب 8 از ابواب موانع ارث، حدیث اول، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد. اینا همش دیگه برامون باید چی؟ آشنا باشه. هم عده را بحث کردیم، هم سهل را گفتیم. این یک سندش. و عن محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب. هر دو سندش برای ما چیه؟ تا میرسه به ابن محبوب معتبر هست و جای بحثی نداره. سوای اون مبنایی که گفتیم ده اصلا روایات کافی را ما بنا شد دیگه ایقد برای خودمون چه نکنیم، به خاطر شهادت کلینی و اینکه این حجت هست. خیلی خوب، روایت تا اینجا. ان علی ابن رعاب ان ابی عبیده، این دوتا بحثی درشون نیست و روایت از این جهت صحیح هست. خب حالا که روایت صحیح شد، یعنی حجیت میخواد بیاد براش، بنده خدا جناب عمانی اگر فتوا داده اینطور حدیثی تو دستش بوده. میگه که سألت ابا جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام سوال کردم که ان امرأت شربت دواء و هی حامل، یه خانمی حامله هست، یه دارویی چیه میخوره، بله ظالمه یه قاتله میخواه بشه هدایی، این هم بچه خودش، ولم یعلم بذالک زوجها، شوهره نمیدونه که این میخواد دوا بخوره بچهش را بندازه، فعلقت ولدها، بچه هم افتاد، قال فقال ان کان له عزم و قد نبت علیه اللحم، اگر که این بچه‌ای که افتاده استخوان داره و گوشت روی استخوان روییده، علیها دیتون، اصل بحث ما سر این دو کلمه است، علیها دیتون، به عهده این زن است که چی؟ دیه بپردازه، تسلمها الی ابی، باید به پدره بده، و ان کان حین ترحته علقتا او مضغتا فان علیها اربعین دینارا او غرتا تؤدیها الی ابی، 40 دینار اگر علقه هست، یک غره که گفتیم یعنی عبد یا عمه دیگه ها، که اینم قاعدتاً باید برای وقتی که مزغه هست ها، اینم دو مرحله قبلی، قلت لهو فهی لا ترث ولدها من دیته مع ابی، فرمود دیه را باید به باباش بپردازه، میگه عرض کردم خودش مادره، مادر ارث نمیبره از دیه، قال لا لانها قتلته، چون این قاتل بچه هست، فلا ترثو. خیلی خوب، حالا روایت جناب شیخ صدوق هم در تهذیب نقل کرده و همینطور در استبصار، و شیخ صدوق هم در کتاب فقیه نقل کرده، به حسب اون چیزی که گفتیم ظاهراً روات چون متعدد میشه، بله خب از این جهت بایستی روایت خیلی محکم. حالا وقتی که سند محکمه، ما برای اینکه بخواهیم با اون حدیث ظریف تعارض مثلا بگیم برقرار بشه، مرجح سندی معلوم نیست برای این پیدا بکنیم، برای که این سندی که گفتم براتون دو سند دو طریق جناب کلینی داره، شهادت هم داده که با ما همش حدیث درست نقل میکنه، شیخ هم نقل کرده، صدوق هم نقل کرده، این حدیث به خدا حالا آدم در سندش و وقتی هم بررسی میکنیم چیه، روایت صحیحه هست، سند خدشه بکنی، بعد بگی مرجح مثلا داشته باشه نسبت به اون حدیث، یا اون حدیث مرجح داشته باشه نسبت به این سندن، چیزی دستگیر نمی شود. حالا شما هم فکرش کنید. خب کجا این حدیث با اون حدیث ظریف که خوندیم که مستند قول مشهور بود، کجا با اجازتون اختلاف داره؟ در مورد علقه اونجا میگفتیم نطفه 20 دینار، ها، علقه 40 دینار. در مورد مزغه که فرموده غره، در حدیث به شما که عرض بکنم ظریف چجوری بود؟ در کتاب ظریف فرموده و للمزغته ثلاثة و اخماس المئه 60 دینار. این در روایت کتاب ظریف هست، که مزغه 3/5 صد میشه 60. 60 یعنی چقدر؟ 60 دینار. غره قیمتش چقدره؟ غره قرار شد یه عبد باشه دیگه. ما خدمتتون عرض کردیم، روایاتی هم داشت که غره از 100 دینار تا 40 دینار میشه. غرتون وقتی فرمودن چه کار کنیم؟ در روایتی داره که سوال کرد خدمت حضرت که آقا یک غره وقتی میگیم عبد، ممکنه 40 دینار باشه، ممکنه قیمت یه عبدی 100 دینار باشه، فرق میکنه. حضرت فرموده 50 دینار. وقتی میگی 50 دینار، نه 60 هست نه 100 تا هست، 50 در روایته. خب این حالا بعدن در قول اسکافی هم چون مسئله قیمت غره پیش میاد، حالا بیشتر در روش صحبت میکنیم. میخوام بگم اینجا روایت ابی عبیده با روایت کتاب ظریف یه تفاوت میکنه دیگه، برای که غره وقتی شما میگی، حالا یا باید بگی مرددم، یا باید بگی 50 تا، یا باید بگی 100 تا، ولی ما در روایت کتاب ظریف 60 تا. اینجا یه تفاوته. بعد میفرماید که ولل عزم 4 اخماس دیه. عزم چیه؟ 80 دینار. اینطور چیزی تو روایت ابی عبیده اصلا نیست، پس نداره، نه اینکه متعرض این مورد نیست. اگر گوشت روی استخوان اومد پوشند چی؟ فرموده در روایت کتاب لهو 100 دینار کاملتن، 100 دینار. اینجا گفتن که ابو عبیده میگه که حضرت فرمود علیها دیتون. این مربوط به همینه، نبت علیه اللحم. نبت علیه اللحم فرمود علیها دیتون. اینجا فرمود چی؟ وقتی که لحم پوشنده شده، کانت لهم 100 دینار کاملتن، یعنی 100 دینار کامل. اون دیتون منظور چیه؟ خوب دقت بکنید. خب بگیم اینجا تعارض اونچنانی وجود ندارد. منظور از دیتون چیه؟ جناب عمانی شاید هم مثلا این حدیث یکی مثلا در دسترسش نبوده یا توجه نفرموده، دیه را حمل کرده بر دیه انسان کامل. خب ولی ما روایت او یکی که داره مراتب را میگه دقیقا دیه را چی کرده؟ مشخص کرده 100 دینار. دیه لفظش اجمال داره، شامل هر دو مورد میشه. یعنی ممکنه مراد از دیه 1000 دینار باشه، ممکنه 100 دینار باشه. علیها دیتون. خب دیه در روایات مختلف ما میبینیم تغییر کرده در مورد جنین، یعنی اطلاق دیه بر 40 دینار نمیشه، اونم دیه هست. حالا وقتی که گوشت روی استخوان آمده چقدر؟ علیها دیتون. این علیها دیتون اگر که فرموده دیه به گردنش هست، ما میتونیم بگیم دیه اینجا چیه؟ اجمال داره. روایت کتاب ظریف چیه؟ مبینه، واضحه دیگه. خیلی خوب، اگه اینطور موردی باشه اصلا ما تعارض نمیبینیم. ترجیح با چیه؟ با اونیه که مبینه مسلم، یعنی جمع عرفیه. این که این دوتا رو وقتی میذاریم کنار هم میگیم آقا اون مشخص فرموده، اینم یه اجمالی درش هست، این را بر اون حمل میکنیم، دوتاش هم با هم هیچ تعارضی پیدا نمیکنه. بنابراین شما از حیث روایت ابی عبیده مشکل این که بخواهید بگید آه این معارض است با روایت کتاب ظریف ندارید به اصل واقع، چون تعارض وقتیه که شما دو تا ظهور به اندازه هم دارید. الان وقتی فرموده در همین مورد وقتی گوشت روی استخوان آمده، دوتاش همین عبارت را داره، یکیش فهمده 100 دینار، او یکی فهمده دیه باید بده. خب هم هر آدم متعارفی میگه ولی دیه باید بده، یش هم فرموده تو حدیث او که 100 دینار. اینجوری میشه. خب حالا جناب عمانی، بله نه نیازی نیست به مشهور، خود روایت او یکی داره که سند مشهوره داره حرف میزنه برامون. شهرت اگر یه جایی مثلا بحث بشه، برای اینه که ما حالا بگیم دلیلش خیلی واضح نیست، شهرت بخواد کمکمون بده، ولی ما اینجا اگه مشهورم نفرموده بودن، این دوتا روایت را کنار هم بگذاریم، میدونیم که باید اون روایت کتاب ظریف را مقدم کنیم. برای چی؟ برای که این اجمال داره، اون مبینه. عرض میرسی
میشه بگیم بیان علیه هادیه رو 100 دینار محاسبه کنیم که ما دو تا دیه کامل داریم، یه دیه کامل داره قبل از اوج رو، قبل از اینکه رو تکمیل شه همین 100 هست، یکی همون دیه انسان کامل که 1000 دینار. مراد امام علی سلام از این که علیه هادیتون دیه کامله ایست که هنوز رو بلوج رو صورت نگرفته که میشه 100 دینار، چون مشخص شده تا اونجا.
حالا کامله در حدیث نیست، ولی در ما یه نحوه ظهوره میخواییم بگیم، این ظهور به این طور اصلا وقتی ما دقت میکنیم چیه؟ اون ظهور لازم را نداره. اگه فرمود دیتون کامله یه خورده بازم بیشتر پیچ میخورد تو ذهن ما. علیه ها دیتون، دیتون لفظ نکره است دیگه، ما توصیف هم نشده حتی به کامله. علیه ها دیتون، شما وقتی میگه علیه ها دیتون یعنی دیه به گردنشه. دیه به گردنشه مقدارش چقدر؟ این روایت چی؟ اجمال داره.
خب چون قبل از بلوج روح هست این دیتون انصراف داره به همون صد دینار، یعنی یه دیه کامله که چون موردش موردیه که نبت علیه نمشتاری نداره. ما من حرفم اینه که چون فرض ما اینه که قبل از بلوج روح هست ما این دیه رو به حد اعلای دیه بگیریم.
ببینید عزیز من، این را شما از کجا میاری؟ از همون روایت ظریف و جهل دیت الجنین خمسه اخماس، اگه نه اونشون فرمود، اگه شما اون را نداشته این حرف را کجا میزدی؟ خب ما میگیم این دوتا روایت دارید کنار هم میگذاریم،
عرض
میرسید. بله، وقتی دوتا روایت را دارید کنار هم میگذارید این را میفهمید. خیلی خوب، ما مخالف نیستیم از این که اینجوری بفهمیم، داریم میگیم همینه، مشهورم همین رو فهمیدن، ولیکن اصل قضیه اینه که ذهنیت جناب عمانی چه بوده. میگیم این دیتون را ایشون حمل بر دیه کامل انسان مسلم هور کرده، گفته انگار براش یه چنین ظهوری پیدا شده. ما عرض میکنیم علیها دیتون چنین ظهوری نداره، یه اجمال درش هست، اجمالش هم با اون روایت بودی که رفت میشه دیگه. حالا هر چه اطراف این دو روایت هی دقت بکنید، قرائن دیگری هم برای همین فهمیدن همین مطلب درست بکنید، ما حرفی نداریم، ولی الان دیگه گیر نداریم. ما عرض میرسیم
حالا آخر بشه برام معلول تصویریه یا مجبور تصویریه، یعنی این مبحثی که الان بیان میکنیم از زبان مثلا شیخ یا از زبان ملیک مثلا اومدیم موضوع رو مطرح کرده، برای ما هنوز مجبوره، یعنی هنوز به اون نتیجه ای که ما بکنم از ادله یا عقل یا اسماع یا مثلا حالا اصول عملی استفاده کنیم به این نتیجه برسیم نرسیم.
یعنی چه از ادله نرسه؟ ما داریم ادله میخونیم دیگه.
خب نه، یه قسمتی که از آن روایت داریم مبحث رو بیان میکنه برای ما مجبور، یعنی
چه مجبور
نشد که این بلوغ کردن رو هر مثلا چقدر بهش یه تعلقیه یا بعد از این که بلوغ
کردن شد. معلومه روایت کتاب ظریف رو نخوندید. عرض میرسید روایت را بخونید بابا. ما اومدیم گفتیم چهار حدیث خوندیم، گفتیم دلیل مشهور این چهار حدیثه، برز میرسید همش هم سبک سنگین کردیم، حجیتش هم بحث کردیم، رسوندیمش به چی؟ به مسئله این که حالا دیگه به حسب این روایات بله هم که فرمودن درست. بعد گفتیم حالا مخالف چه میگه؟ آیا او دلیلی داره که با این تعارض کنه؟ داریم میگیم نه، دلیلش با این معارض نیست. دیگه چه میخواییم شما دیگه؟ مجهول چه داری شما؟ همش معلوم داره میشه دیگه، کلی زحمت داریم میکشیم که معلومش کنیم. خب ببینید یه روایت دیگری هم هست که اون روایت دیگر ممکنه یه مقداری متفاوت باشه با روایت ابی عبیده.
بس روایت ها دارم میشون بعضی ها اینا مستند هستند یا مستند ها اینا داری بعضی ها قابل مثلا تعیین نیستن از مجسانی که اومدن مثلا این مرمس رو بیان میکنن یا در موردی صحبت میکنن، چون ما از یعنی این روایت اونمیزی که به خواهمون باشه و خواهد اقناع میکنه نمیرسیم.
خب برید بخونید تا اقناع بشید بالاخره. از مثل ما الان اقناع شدیم، کلاس هم اقناع شده، از نرسید شما امروز نشده برای اینه که سر تو کتاب نگرفتی. شیخ سر تو کتاب بگیر، بگو این حدیثه چه گفت، اون یکی چه گفت، دیگه بیشتر اصلا ما خود دلیل نداریم. همین فرمایید دلیل و بریم اصول عملیه. اصول عملیه وقتی ما دلیل داریم، وقتی حدیث داریم که به اصول نمیرسه بابا. این دلیلمونه، دلیل را داریم سبک سنگین میکنیم، هش داریم میخونیم دیگه.
یعنی بعد روایت رو بررسی میکنیم، دلیل مثلا برای یه کسی اقناع کننده باشه دیگه نیازی به عقل و اجماع و
نه بابا جون، اصلا اونجا ما دلیل عقلی برای این قضیه نمیتونیم اصلا جور کنیم. کی میفهمه که برای نطفه بعد 20 دینار بدیم یا 25 دینار بدیم؟ عقل نمیفهمه این چیزها را. اینا میدان اصلا دلیل عقلی نیست. ها دیگه داریم استنباط میکنیم که یاد بگیریم.
حدیث
کتاب
زریف
ندیده. حالا یه دلیلی داشته دیگه، یه دلیلی داشته، ما احتمال میدیم ولی نمیتونیم هم گردنش بگذاریم که ندیده. یه دلیلی داشته ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم اینه. خیلی خوب، روایت دیگری که باز میتونه دلیل باشه برای عمانی، روایت محمد ابن مسلم هست که بازم به شما که عرض بکنم در کتاب کافی هست و سندن ما بحثی در موردش نداریم و عرض میرسیم. میفرماد که سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یضرب المرأه فتطرح النطفه. میگه که محمد ابن مسلم میگه از امام باقر علیه السلام، ببینید اون روایت ابی عبیده هم از امام باقر، این روایت هم از امام باقر هست. میگه سوال کردم که، اما موضوع سوال یه خورده متفاوته. او زنه دوا خورده بود بچه را انداخت. این میگه که مردی زنی را میزنه، عرض میرسید، و باعث میشه که نطفه ای ساقط بشه. حضرت ما 20 دینارا مطابق کتاب ظریف. قلت یضربها فتطرح العلقه فقال 40 دینارا. 40 دینار بعد پرزه دیه. فقلت یضربها فتطرح المضغه، مثل گوشت جویده هست بچه که سقط میشه. فقال علیه 60 دینارا، 60 دینار. فقلت فیضربها فتطرحه و قد سار لهم عزم. ببینید حالا مورد ممکنه دیگری هم بین اینا باشه. این سوال کننده این را پرسیده، حضرت فرموده که اگر گوشت و استخوان دیگه شکل گرفته چیه؟ علیه دیتو کاملتن. ببینید اونجا گفتیم دیه بود، ولی عبارت یکی چیه؟ علیه دیتو کاملتن. بعد در ادامه داره که به شما که عرض بکنم، و به هازا قضا امیر المومنین علیه السلام. خب در به شما که عرض کنم ادامه، دوباره محمد ابن مسلم سوال میکنه که نطفه چجوریه، علقه چجوریه. حالا اینا برای سوال بعدیمون که هر کدوم از اینا چگونه تشخیص داده بشه، این روایت دوباره مورد استفاده قرار میگیره. به شما که عرض کنم تا اینجا سوال میکنه که فما صفت و خلقتهی ازاکان از ما، وقتی استخوان اومده و گوشت رویده این چجوریه؟ فقاله ازا کان عزمم شق له السمع والبصر. ببینید ما عزم را میگیم با اجازتون فقط استخوان تو ذهنمون میاد، یه مرحله از مراحل تکامل جنینه. به عرض میرسید وقتی این مرحله میشه میفرماید که گوش داره، چشم داره، جوارحش شکل گرفته. از ازمن به معنی این نیست که استخون باشه. اینا برای اینه که بعض وقتا گردن ما میذارن که مثلا در روایات شما وارد شده که استخوان است. این یه مرحله ای از مراحل رشده، ربط به استخوان نداره. من یه استخوان خود رو نمیاندازن اگه ساقط بشه بچهشون، اینجور حالتی داره. میگیم این اشاره اسم همین مرتبه رو گفتن عزم، اسم همین دوره خاص جنین، که این در این دوره گوشت روی استخوانه و چشم داره، گوش داره، جوارح داره. عرض می‌رسید معنی یک کلمه باید از ضمن کاربردها استخراج بشه تا اون اشتباهات پیش نیاد. بعضی وقتا مثلا این سوال من دیدم توی مجامع علمی مطرح میشه که ما اینطور مرحله‌ای نداریم که استخوان باشه. استخوان زیر گوشته. مثلا فرض بکنیم که از در علمی اونجور باشه، با اینا منافاتی نداره، ولی که اینجا فرموده چی؟ فرموده این چشم و گوش و جواره چیه پیدا شده در این؟ خب معلومه که چشم و گوش و جواره استخوان که نیست، روی استخونه. فإذا كان كذلك، این مطلب ما اینه، دوباره تأکید همون بحث قبلی، فإن فيه الدیتو کاملتا. خیلی خوب، شما اگر اینجا را بخواید بحث کنید، دیتو کاملتا، غیر از اینه که علیها دیتون، اون نکره بودنش و اینا، عدم توصیفش، اینا همش یه جوری اجمال اون بیشتر بود، اما این فإن فیه دیتو کاملتا یه ذهنیتی ایجاد میکنه و اون اینه که این منظور شما 1000 دیناره. این رو بذار کنار روایت ابی عبیده، روایت ابی عبیده رو به این میشه حمل کنی، چون اون اجمال داره، میگیم برای یکی حملش میکنی، چرا بر روایت کتاب ظریف حملش کنی؟ خب اگر آمد این طرف عدیت و کاملتن را، چرا شما 100 تا بگیری؟ 1000 تا بگیری؟ ببینید این مقداری سخترش میکنه. اما اصل قضیه سر اینه که اینجا بازم عدیت و کاملتن به حسب قبل روایت که میفهمد امیرالمومنین قضاوت فرمود و برای هر مرتبه ایقد قرار داد و جعل دیت الجنینه 100 دینار. به عرض میرسید 5 اخماس. ما میفهمیم که یه مرحله ای از تکامل جنین هست که اعضا و جواره روئیده درست شده. این در دوتا روایت، روایت ظریف هم همین را به نوعی همراهی میکنه، اینجوریه که این 100 دینار براش قرار داده شده، بعد 100 دینار را تقسیم کرده به مراحل قبلی. پس دیه منظور که شما گفتید برای این روایته، دیه منظور 100 دیناره. وقتی میگه دیه کامله، خیلی خوب، یه احتمال شد. حالا یه احتمال هم اینه که دیه کامله 1000 دینار باشه. اجمال دوباره اومد یا نه؟ بعد با اون روایت درستش کن. پس شما ابتداعا در فهم روایت تلاش میکنید، میبینید اینام احتمالات درش هست، اون یکی هیچ احتمال دیگری نمیدی. خب اینی که دارای احتمالات هم باید بکنی برای اون یکی، چون دوتاش هم صحیحت و سنده. اینجوری داریم میگیم. خیلی خوب، این دوتا روایت، روایتی که استدلال کرده جناب عمانی بهش، با همه این که این دو روایت سندن ما درش ایرادی نداریم، اما از حیث دلالت دوچار یک اجمالی بود. یه چیزی دیشب دیدم، حالا نیاوردم دیگه، مرحوم آقای است عبدالاعلای سبزواری در مهذب الاحکام این دو تا روایت را اینجوری خیلی مختصر در یک نیم سطری فرموده که این محمول مثلا به وقتی انگار اینجور الان تو خاطرم میاد که روح دمیده شده. اگه گفت روح دمیده شده بازم از اجمال آورده بیرون، ولی آوردتش این طرف که آقا این دیگه این مرحله یه که روح دمیده شده، برای که اعضا و جواره همش گفته کامله و عرض میرسید. و وقتی میگه علیها دیتون یا فدیتو کاملتن، این میخواد بعد از دمیده شدن روح، بازم با قول مشهور هماهنگه، ولی دلیلی برای این اقامه نفرموده و عرض میرسید. حالا اونم شما اگر مراجعه بفرمایید بد نیست. اجمال روایت را در کتاب فقیه چاپ جامعه مدرسین اگر مراجعه بکنید، بله اونجا در مورد اجمالش در حاشیه کتاب فقیه از چند نفر از علما نقل کرده که این اجمال داره. اجمال رو من میخوام بگم که سر تو کتاب بگیریم آیه بله فراوند کلی مطلب پیدا میکنیم. عرض نرسیم ویژگی کلاس های ما اینه که کتاب تا سر کلاس نمیاد تو دست ما، این یه مقداری مشکل. خدا کمک.
جلد چند
کتاب مواریث هست، ظاهرا جلد سوم بود، حالا من عدد و اینا هر کدومش نیاوردم دیگه، بله نمیتونم دقیقا بگم، ولی در حاشیه این را گفته. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.